بسم الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. در توحید الوهی اونچه که مطرح است وحدت معبود است و اله یعنی معبود. دلیل وحدت معبود وحدت رب است و دلیل وحدت رب وحدت خالق است و دلیل وحدت خالق وحدت ذات واجب. و اله در این گونه از موارد به معنای معبود است. شواهدی هم گذشت و بعضی از آیات دیگر هم این معنا را تأیید میکند که اله یعنی معبود نه یعنی خالق. وقتی سخن سامری را نقل میکند این چی میفرماید؟ فاخرج لهم اجدن جسدن له خوارون فقالوا هذا الهكم و اله موسی. وقتی اون گوساله و جسد بی روح را به صورت یک حیوان خائر در آوردن که جسدی بود له خوار، نه اینکه این عجل خائر باشد و زنده باشد و بانگ داشته باشد، بلکه جسد بی روحی بود که برای او خوار تنظیم شد، اونگاه فقالو یعنی سامری و آل سامری گفتن هازا الهکم و اله موسی. اله یعنی معبود، یعنی این موجود را باید عبادت کرد. چون بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یک خدای محسوس برای ما نصب بکن تا ببینیم و عبادت کنیم، از این برداشت جاهلانه سامری سوء استفاده کرد و یک اله محسوسی را برای اینها عرضه کرد. پس اله یعنی معبود. در همین سوره طه آیه 97 وقتی موسی کریم سلام الله علیه انتقام میگیرد از این سامری میفرماید فذهب فان لك في الحیات ان تقول لا مساس و ان لك موعدا لن تخلفه ونظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم اسفا. یعنی نگاه کن، این الهی که تو او را اتخاذ کردی من او را می سوزانم و پراکنده می کنم. پس اله یعنی معبود نه یعنی واجب. و اما اینکه لا اله الا الله به معنای لا اله غیر الله و الا به معنای غیر است و انبیا نیامدن به انسانها بگویند شما که نسبتتون به شرک و توحید علی‌السواست، توحید را بپذیرید به شرک را نفی کنید، بلکه آمدن بگویند قلب شما و فطرت شما که توحید را میپذیرد غیر از وحدت خالق و وحدت معبود دیگری را نشناسید. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر اللهی که فطرت او را میپذیرد. نشانش آن است که در سوره مبارکه اعراف و همچنین سایر سور حرف انبیا را که نقل میکند اونها هم همین سخن را دارن. میفرماید به این که آیه 65 سوره اعراف این است و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگری نیست. باز در همین سوره اعراف آیه 73 این است و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم. حرف صالح با حرف هود همه یکی است که ما لکم من اله غیره. باز در همین سوره مبارکه اعراف آیه 85 وقتی جریان شعیب را مطرح میکند میفهمد و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگران نیستند. نه اینکه قلب انسان نسبت به شرک و توحید علی سوا باشد و هیچ ارتباطی با توحید نداشته باشد. بعد انبیا آمدند دو مطلب به انسان ها آموختند، یکی اثبات توحید، یکی نفی شرک. این چنین نیست، بلکه فطرت با توحید ساخته شد و شرک بیگانه است. انبیا آمدن گفتن اون توحیدی که فطرت پذیرفته است غیر از اون توحید فطری و غیر از اللهی که مقبول فطرت است دیگران را نفی کنید. نه اینکه قلب انسان و فطرت انسان نسبت به شرک و توحید علی سوا باشد و انبیا آمدن که بگوین شرک نه و توحید آری. گرچه لسان بعضی از آیات این است که لقد بعثنا فی کل امتن رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اما این نه به اون معناست که هر دو از خارج به انسانها داده شد، بلکه یکی همون احیای فطرت است، دیگری حفاظت و حراست از فطرت است که بیگانه راه پیدا نکند. همین سخنی که انبیاء دیگر داشتند، یعنی شعیب، یعنی صالح، یعنی هود سلام الله علیهم اجمعین و سایر انبیاء داشتند، همین سخن را وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا هم دارد که در سوره تور بیان فرمود. آیه 43 این است: ام لهم اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که فطرت میپذیرد آیا اله دیگر هم هست؟ سبحان الله اما یشکون. حرف بسیاری از انبیا این است که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که فطرتتون قبول دارد اله دیگری نیست. پس اله به معنای معبود است اولا، و این الا در لا اله الا الله به معنای غیر از ثانیا، و قلب انسان نسبت به توحید آشناست، نسبت به شرک بیگانه است ثالثا. انبیا برای اون آمدن که توحید فطری را شکوفا کنن و نگذارن این شرک بیگانه راه پیدا کند رابعا، و فروعاتی هم که متفرع بر این است. اما ادعای قرآن کریم این است که الهی جز الله کسی دیگر نیست، یعنی غیر از اللهی که اصل وجودش مسلم و مورد قبول فطرت است اله دیگری نیست. این معنا را از چند راه اثبات میکند. میفرماید اصولا انسان چرا باید عبادت بکند؟ چرا بشر نیازی به اله دارد؟ به همون دلیل که بشر نیازی به اله دارد و باید عبادت کند، معبود او باید کسی باشد که بتواند مشکلات او را در سود و زیان حل کند. انسان اگر محتاج نبود عبادت نمی کرد، سر خم نمی کرد، چرا عبادت کند؟ چرا بندگی کند؟ چون نیازمند است باید بندگی کند. خب چرا بندگی کند؟ موجودی را بپرستد که حیات و ممات او به دست اوست، خیر و شرش به دست اوست، سعادت و شقاوتش در سایه عبادت و اطاعت نکردن از اوست. چون انسان محتاج است باید بپرستد، کسی را باید بپرستد که حل مشکلات انسان به دست اوست. پس انسان حتما اله و معبود دارد، این یک مطلب. اون اله و معبودم حتما باید رب باشد، یعنی باید طوری باشد که انسان را بپروراند. اگر سود و زیانی به انسان نرساند چرا انسان در برابر او اینقدر خضوع کند؟ پس عبادت انسان ضروری است چون محتاج است، معبود او هم باید رب و پرورنده او باشد به ضروره، برای اینکه غیر از مالک مدبر شایسته برای عبادت نیست. خب مالک مدبر کیست؟ کیست که میتواند انسان را بپروراند؟ همون که انسان را آفرید. چرا؟ برای اینکه پرورش یا عین خلقت است یا ملازم خلقت. رب که مالک است و مدبر، یا اون اوصاف و روابط را ایجاد میکند که در حقیقت ایجاد روابط یک نوع خلقت است. ربوبیت با تحلیل به خالقیت برمیگردد. اگر یک وصفی را مبدعی به یک موجودی داد، او را پروروند، یعنی این کمال را خلق کرد و به او اعطا کرد. ایجاد روابط بین اوصاف و موصوفات و مانند آن، این در حقیقت خالقیت است، گرچه به صورت ربوبیت تبیین می شود. روح ربوبیت خلقت است، این مطابقتاً رب هم خالق است. یا اگر ربوبیت اندر تحلیل به خلقت بر نگردد، با تلازم به خلقت بر می گردد. زیرا کسی می تواند موجودی را بپروراند که از ذات او با خبر باشد، از کمالات ذاتی او با خبر باشد، از راه تکاملش با خبر باشد، از سود و زیانش مستحضر باشد و ماننده، و کسی از همین امور با خبر است که او را آفریده باشد. اگر یک مبدأ موجودی را نیافرید، خب از ذات او اطلاعی ندارد، از کمالات ذاتی او خبری ندارد، از کیفیت رسیدن این شی از نقص به کمال آگاهی ندارد، پس رب حتما باید خالق باشه. لذا قرآن کریم ادله‌ای که برای توحید ربوبیت اقامه می‌کند، حد وسط اون ادله خالقیت هست. همون چون خدا خالق است، پس رب است. لذا می‌فرماید از اینها اگر سوال بکنی که خالق آسمان زمین کیست، میگن الله. اونگاه می‌فرماید خب اگر خالق آسمان زمین خداست، پس چرا به ربوبیت غیر خدا معترفی؟ معلوم می شود کل من کان ربن فهو خالق و کل خالقن فهو رب. از عهد المتلازمین پی و ملازم دیگر بردن یه استدلال این نیست. و اگر کسی خواست برای توحید خالقیت برهان اقامه کند، باید به مبدع ذاتی و توحید ذات تکیه کند. کسی می تواند خالق باشد که خود عین هستی باشد. این همون آیات احدیت خدا، واحدیت خدا، غنای محض خدا، حقانیت صرف خدا، این اون آیات است. ذالک بان الله و الحق، که در سوره حج که در سوره عنکبوت، یا قل هو الله احد. اون آیات در اون سیر نهایی معرفت حق است. در این قوس صعود اول توحید عبادی است، الله معبود است لا غیر. چرا؟ چون این اله و معبود رب است. چرا رب است؟ برای اینکه خالق است. چرا خالق است؟ برای اینکه عین هستی است و دیگران هستیشون را باید از او دریافت کنند. لذا قرآن کریم می‌فرماید اگر شما الله را بشناسید، خود الوهیت شهادت به وحدانیت می‌دهد. مگر کسی الله را نشناسد؟ الله شریک بردار نیست. این که در سوره مبارکه آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، این نه از باب اتحاد شاهد و مدعی است کما توهمه بعض، نه این که خدا خود هم مدعی وحدت است که لا اله الا انا، هم شهادت به وحدانیت میده تا بشه اتحاد شاهد و مدعی. فرمود الله ادعای وحدانیت دارد، خود الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد. اصلا الوهیت شریک بردار نیست. اگر کسی در بعضی از بخش ها ربوبیتش محدود باشد، که او رب نیست. الوهیت به ربوبیت مطلقه و نامحدود تکیه کرد و اون ربوبیت مطلق و نامحدود شریک بر نمیدارد. میشود انسان یک رب نامحدود را فرض بکند و بفهمد و بپذیرد، بعد در کنارش یک شریک فرض کند. اگر ربوبیت نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد. الوهیت شهادت به وحدانیت میده. البته لفظن هم فهمود لا اله الا الله، اما این معنای شهادت الوهیت نیست، چه اینکه شرک شهادت میدهد که من باطلم. چرا؟ برای اینکه اگر ربوبیت نامحدود است، خلأ این نیست که شریک حق بیاید اون خلأ را پر کند. لذا خدای سبحان میفرماید اصلا شرک قابل برهان نیست. در پایان سوره مبارکه مؤمنون آیه 118 هم این چنین است، میفرماید و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، که این فإنما جواب است. اون لا برهان له به صفت است. من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. اگر کسی برای خدا شریک قائل شد که شریک قائل شدن برهان بر نمی دارد، لازمه شرک بی برهانی است. فإنما حسابه عند ربه، چون باطل برهان بر نمی دارد. مثل این که اگر کسی این چنین بگوید، اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که قابل برهان نیست، کیفر می بیند. این که قابل برهان نیست وصف لازم است، نه این که لا برهان له جواب باشد، این وصف لازم است. فمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به، که این لا برهان له به صفت است برای الهن آخر. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، این نظیر آن است که کسی بگوید اگر کسی بگوید دو دو تا پنج تا که برهان ندارد، تنبیه می شود. این که برهان ندارد صفت دو تا پنج تا است. شرک قابل برهان نیست، چون عدم محض است. عدم محض قابل برهان نیست. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، این مال کسانش یک مقدار عمیق‌تر فکر میکنن. یعنی اگر واقعا کسی اله را درک کرد، دیگر جزم به وحدانیت پیدا میکند. شریک الباری را اگر خوب تصور کرد، میداند که بی برهانی لازمه ذات اوست، یعنی او ذات ندارد. اما برای اوسات همین نظم آسمان زمین ذکر میکند. برای او هدیه از اهل توحید، میفهمد شما اگر الله را بشناسید، خب خود الله شاهده بر وحدانیت است، شما دنبال چه دلیل میگردید؟ اگر خواستید بر وحدت شاهد اقامه کنید، بینه اقامه کنید، خب خود خدایی خدا دلیل بر وحدانیت است. شهد الله انه لا اله الا هو، الوهیت الله بینه صادق است بر وحدت او. این مال کسی است که الوهیت رو تا اندازه‌ای که برای بشر ممکن است درک میکنه. او دیگه دنبال نظم آسمان زمین نمیگردد. قهرن آیه اوائل سوره آل عمران مال همین گروه است. آیه پایانی سوره مؤمنون هم مال همین گروه است. و اما اگر کسی در حد متوسط فکر میکنه، چون قرآن کتاب جهانی است برای همه است، میفهمد شما این نظم رو ببینید. این وحدت نظم یک هماهنگ کننده واحد می‌خواهد. نظم در عالم طوری به ضرور ثابت است که هیچ جا برای خلل و شکاف نیست و نظم غیر از شر است. اگر هم شر یک امر وجودی باشد، طبق نظم است. مسئله نظم با مسئله شرور جدای از هم است. شر که امر عدمی است، بر فرضم شر امر وجودی باشد، با نظم مخالف نیست. یعنی اگر کسی آسیب میبیند، طبق یک شرایط خاص آسیب میبیند. اگر کسی میمیرد، طبق یک شرایط خاص میمیرد. اگر یک کسی بیمار میشود، طبق یک شرایط خاص بیمار میشود. این چنین نیست که بی خود بی جهت انسان آسیب ببیند. آسیبی که به هر موجودی میرسد طبق نظم خاص است. اگر بارانی بیاید، اگر سد و سیل بند نباشد، آبها جمع میشوند، سیل میشوند، عده را از بین میبرند. این طور نیست که بی خود بی جهت عده از بین برود. شر بر فرضی که امر وجودی باشد با نظم تعمیر میشود. نظم غیر از شر است. خدای سبحان میفرماید چون کل عالم یک واحد هماهنگ است، پس یک مبدا هماهنگ کننده میخواهد. اگر چند اله در عالم باشند، خب هر کدام کار خودش انجام میدن. کسی نمیتواند بگوید من الهی را میخوام عبادت کنم که او کاری با من ندارد، چون این درباره اونها همین احتجاج است که خدا میفرماید که چرا چیزی که به شما سودی نمیرساند عبادت میکنید. این رو هیچ عقل نمیپذیرد که انسان در برابر یک موجود خضوع کند که از او نفعی نمیبرد و کاری از او ساخته نیست. پس حتما اله باید یک نقشی در عالم داشته باشه. اگر غیر از الله موجود دیگری در جهان نقش داشت، باید یک گوشه کار به عهده او باشد. اگر یک گوشه کار به عهده او بود، بقیه کار به عهده خدای سبحان، این ناهماهنگی است. بین کار یک مبدأ با کار مبادی دیگر هیچ ارتباطی ندارد. در حالی که هیچ موجودی در جهان پیدا نمی شود که تأثیر و تأثر متقابل در یکدیگر نداشته باشند و از یکدیگر بهره ای نبرند. اگر موجود آسمانی است در زمین اثر می گذارد، اگر موجودات زمینی هم در یکدیگر اثر می گذارند. این طور نیست که دو شی برخورد بکنند هیچ اثر نداشته باشند نسبت به هم. این طور فرض ندارد. پس چون کل جهان یک واحد هماهنگ است، پس عامل هماهنگ کننده این هم یکی است که در بسیاری از آیات خدای سبحان روی نظم و وحدت نظم استدلال میکند بر وحدت ناظم و هماهنگ کننده که اون همون رب است. مثلا در سوره مبارکه انبیا همون برهان معروف که به عنوان برهان تمانو از او یاد میشود اقام میکند. آیه 22 سوره انبیاء این است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش ما یصفون. یعنی غیر از الله اگر آلهه دیگری در آسمان و زمین ربوبیت را به عهده می گرفتن، آسمان و زمین فاسد می شد. چرا؟ چون هر ربی به مقتضای خودش کار می کند. یه شبهه ایست که در بعضی از کتب کلامی هست که ممکن است آلهه متعدد باشن و هماهنگ کنن کارها را طبق نظم و نفس و امر کار کنن، که این شبهه با یک مقدار تأمل برطرف خواهد شد. خدا اون موجود نیست که با خدای دیگر بشیند برابر یک قانون کار کنند، چون خود اون قانون را خدا باید بیافریند. این مال دوتا پیغمبر خوبه، مال دوتا فرشته خوبه، مال دوتا معصوم خوبه، مال دوتا امام خوبه، اما یک کسی که تازه میخواد نفس الامر خلق کند، این فرض ندارد. رو این انشاءالله مطالعه کنین تا معلوم بشه. اما این که فرمود لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، این به صورت یک قیاس استثنایی تنظیم شد. اگر خدایانی غیر از الله در آسمان و زمین الوهیت و ربوبیت می داشتن، آسمان و زمین از بین می رفت. به فسدتا یعنی شیرازشون به هم می خود، از بین می رفت. همین برهان در دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه هست که اگر در آسمان و زمین آلهه غیر از الله بود، لفسدتا و لتفترتا. این لتفترتا که حضرت اضافه کردن مبین اون لفسدت هاست. لفسدت ها نه یعنی هستند و بی نظم می شوند، بلکه اصل نظام به هم می خورد، اصل هستیشون آسیب می بینند. خب در قیاس استثنایی این جا برای یک مقدمه هنوز مونده است. فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت ها. در قیاس استثنایی یه مقدمه شرطی می خواد، یه مقدمه حملی. مثلا میگن لو کان هذا الجسم انسانا لکان ناطقا لکنه ليس بناطق فليس بانسان. استثناء نقیض تالی منتج است، چه اینکه استثناء عین مقدم منتج است. پس قیاس استثنایی یه مقدمه شرطی میخواد، یه مقدمه حملی. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این مقدمه شرطی. مقدمه حملیش رو در سوره مبارکه ملک که تبارک الذی بیده الملک آغاز اوست بیان میکنه. میفرماید به این که آیه سوم و چهارم این است که الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یعنی خدایی که نظام را اونچنان آفرید، شما اگه دو بار، ده بار، صد بار هم به سراغ عالم بروید خودت رو خسته میکنی، هیچ جا نشانه بی نظمی نیست. پس لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این مقدمه شرطی. لکن تالی باطل فالمقدم مثلو، چرا تالی باطل است؟ به شهادت آیه 3 و 4 سوره ملک که فرمود خدا عالم را اونچنان منظم کرد که هیچ تفاوتی در صدر و ساقه عالم نیست. تفاوت یعنی یک سلسله بی‌نظم که بعضی از حلقاتش فوت بشود، بعضی از حلقاتش بماند، بهرن شیرازه گسیخته خواهد شد. اگر در یک صف بعضی از حلقات فوت بشود میگویند در این صف تفاوت پیدا شد، یعنی فات بعض الاجزاء عن بعض. اگر فوتی در کار باشد میشه تفاوت. در این آیه فرمود دو بار، ده بار، از اینکه فرمود کرتینه، نه یعنی تثنیه در مقابل تثلیث، بلکه تثنیه در مقابل وحدت، یعنی بیش از یک بار. حالا صد بار شد، صد هزار بارم شد، شما برید به سراغ عالم ببینید هیچ جا بی نظمی پیدا میکنی؟ پس فساد و بی نظمی در عالم نیست. فالتالي باطل فالمقدم مثله. الحمد لله رب العالمين.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت